بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
یکی از پررمز و رازترین نبوت‌های عهد عتیق، رویای دانیال نبی مبنی بر سه بار مسح شدن هیکل و ظهور خداوند بوده. حقیقت این رویا تا قرن‌هاست که مخفی مانده و در خصوص آن نظراتی نیز ابراز گردیده که برخی تا حدودی صحیح می باشد، ولی تا کنون حقیقت کامل آن تا این زمان مکشوف نگردیده بود. در این نوشتار کوتاه، آنچه خداوند در نیمه های شبی بر شاگرد خود آشکار نموده است را بیان خواهیم داشت. دانیال نبی که حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح می زیسته، در رویایی از زمان ظهور خداوند عیسی مسیح به دنیا آگاه می شود و آن را به همان گونه که دریافت نموده بود در کتابش اخبار نموده.
به آیات باب نهم از کتاب دانیال توجه کنید.
و چون من هنوز سخن می گفتم و دعا می نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اعتراف می کردم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض می داشتم، چون هنوز در دعا متکلم می بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده و به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت: ای دانیال، الان من بیرون آمدم تا تو را فطانت و فهم بخشم. در ابتدای تضرعات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. پس در این کلام تأمل کن و رویا را فهم نما. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و حصار در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از آن 62 هفته که می آید مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که می آید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابی ها معین است و او با اشخاص بسیار در 1 هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگری رجاسات خراب کننده ای خواهد آمد و الی نهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد.
در این آیات زمانها بر اساس هفته ها گفته شده و این هفته ها به 3 دسته 7 هفته ای، 62 هفته ای و 1 هفته ای تقسیم شده است که مجموعاً 70 هفته می باشد.
1. پایان 7 هفته، هفته های اول که زمان ظهور یهوه در هیکل مقدس است بعد از اتمام تعمیر و بازسازی اورشلیم. 2. پایان 62 هفته، هفته های دوم که زمان ظهور اول مسیح است به عنوان منجی برای فدیه گناهان بشر در هیکل جسمانی خود. و 3. پایان 1 هفته، هفته سوم که زمان ظهور دوم مسیح است برای داوری زمین به آتش و گوگرد که باز در اورشلیم خواهد بود. در نزد خدا 2 واژه روز و هفته مفاهیمی دیگر غیر از مفاهیم رایج در گاه شماری بشری دارد که لازم است در ابتدا این 2 مفهوم از منظر خدا آشکار گردد، زیرا بعضی از تعالیم کتاب مقدسی در لوای دانستن و درک این 2 واژه در نظر خداست که آشکار می گردد. اما پیش از آن بد نیست تا شرحی بسیار کوتاه از دیدگاه نویسندگان کتاب مقدس نسبت به گاه شماری داشته باشیم. بخش هایی از کتب مقدس هنگام اسارت قوم در سرزمین ایران نگاشته شده و نویسندگان آن برای ثبت و مشخص نمودن حدود زمان تاریخ وقایع آنها را با سالهای پادشاهانی که در این سرزمین حکومت می کردند می نگاشتند. گاه شماری در ایران کهن برای نخستین بار برگرفته از گاه شمار بابلی بوده. در گاه شمار ایران کهن سال به 12 ماه سی روزه تقسیم می شد که در هر 6 سال 1 ماه به عنوان 13 ماه سال اضافه می شد. گاه شمار بابلی بر اساس حرکت خورشید و ماه بوده، لذا همیشه شروع سال آنها با فصول سال هماهنگی نداشت. از این روی هرگاه تقویم آنها در گذر سالها حدود 1 ماه از خورشید عقب می افتاد، 1 ماه به آن سال اضافه می کردند و آن سال 13 ماه می شد. پس از قرنها رصد کردن ستارگان و ماه و خورشید، به اختلاف بین سال خورشیدی و سال قمری پی بردند و سالهای کبیسه را به طور منظم در تقویم خود مقرر کردند. طریق محاسبه آنها برای سالهای کبیسه بعدها پایه گاه شماری سرزمینهای دیگری مانند بین النهرین، ایران دوره اشکانیان، چین، سوریه و نیز یهودیان قرار گرفت. بعدها گاه شماری در ایران چندین بار دچار تغییرات شد. همچنین گاه شماری عبری که مختص به یهودیان است و بر پایه سال خورشیدی و سال قمری استوار می باشد، دچار تغییراتی گردید. وقتی به کتاب مکاشفه که کمی بیش از 1900 سال پیش فرستاده و نگاشته شده نگاه کنید، در 2 جا برای ذکر زمان 3.5 سال بر حسب روز، عبارت 1260 روز اعلام شده است که حکایت از ایام 360 روزه سال بر پایه 12 ماه سی روزه دارد.
به آیه ها دقت کنید.
و به 2 شاهد خود خواهم داد که پلاس دربر کرده مدت 1260 روز نبوت نماید. و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. این به ما می آموزد که در نزد خدا سالها بر پایه گاه شماری قدیم، یعنی 360 روز سال محاسبه می گردد که به 12 ماه سی روزه تقسیم شده است. در نتیجه برای محاسبه زمانی در خصوص وقایع کتاب مقدس، خصوصا در عهد عتیق، هیچ فرقی نمی کند از منظر گاه شماری عبری نگاه کنید یا گاه شمار بابلی و یا گاه شمار ایران کهن که دوره اسارت قوم در ایران بوده. زیرا در تمام این گاه شمارهای قدیم ماهای سال 30 روزه و سال 360 روزه محاسبه می شده است که این معیار گاه شماری همیشه مد نظر خدا بوده است. حال در گاه شماری خدا هر روز علاوه بر 24 ساعت روزانه 2 مفهوم دیگر نیز دارد. این مفاهیم حتی در میان قوم اسرائیل نیز جاری بود.
یک روز نصف یک شبانه روزه 24 ساعته.
روز به مفهوم یک پیک زمانی. یک پیک در برگیرنده نصف یک شبانه روز است. فرقی نمی کند روز باشد یا شب، یعنی از سپیده صبح تا غروب آفتاب که می شود 1 روز، و همچنین است از غروب آفتاب تا سپیده صبح بعدی که این نیز می شود 1 روز دیگر. خداوند عیسی مسیح در خصوص تعداد روزهایی که می بایست او در قبر و عالم مردگان باشد از پیش خبر داده بود.
به آیه دقت کنید.
آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شود و کشته شده بعد از 3 روز برخیزد. او به قیام خودش اشاره می کند که پس از 3 روز از مردگان برخواهد خواست. 3 روز. پتروس رسول نیز در خانه کورنلیوس شهادت داد که خداوند عیسی مسیح در روز 3 از مردگان برخواست.
به آیه دقت کنید.
همان کس را خدا در روز 3 برخیزانیده ظاهر ساخت. در این روایات معلوم می گردد که قوم نیز با مفهوم روز از دیدگاه یک پیک زمانی آشنا بودند.
کتاب مقدس در خصوص قیام خداوند می گوید:
و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند و با یکدیگر می گفتند کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟ چون نگریستند دیدند که سنگ غلطانیده شده است، زیرا بسیار بزرگ بود. و چون به قبر در آمدند، جوانی را که جامه‌ای سفید در برداشت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیر شدند. او بدیشان گفت ترسان مباشید، عیسی ناصری مصلوب را می طلبید؟ او برخواسته است، در اینجا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودند ملاحظه کنید. خداوند عیسی مسیح در روز جمعه جان سپرد و در شب همان روز مدفون شده بود و در پیش از زدن سپیده روز یک شنبه قیام نمود. اگر سه روز بر حسب یک روز 24 ساعته محاسبه شود، زمان قیام او درست در نمی آید. اینطور می شود یک روز و نصف. با این گونه محاسبه کردن، هم پتروس دروغگو بود و هم خداوند و هم تمام نشانه های کتاب مقدس. این اشتباه است. باید در اینجا از دیدگاه قوم به زمان نگاه کرد، زیرا اتفاق در میان قوم افتاده و با نگرش قوم منظور نظر کلام می باشد. در نظر خدا و فرهنگ قوم یک روز برابر یک پیک زمانی است، چیزی حدود 12 ساعت کم یا بیش. به عبارت روزه و روزداری دقت کنید. روزه از فرهنگ قوم اسرائیل بود که به همه اقوام و امتهای دیگر رسید. زادگاه روزه قوم اسرائیل است. اما آیا می دانید نام این عمل روزه نیست؟ نه خیر. به این کار از دیرباز در میان قوم تعنیت می گفتند. تعنیت به معنی رنج دادن بدن است. شخصی که تعنیت می گرفت خود را در فشار و سختی قرار می داد. تعنیت آداب و قوانین خودش را دارد که کتاب مقدس به طور بسیار دقیق شکل صحیح آن را تعلیم می دهد. اما با توجه به تعالیم جامعی که از آن در کتاب مقدس است، متاسفانه امروز آنچه دیده می شود تمام کلیساها در خصوص روزه و آداب آن کلن به انحراف رفتند و روزه های آنان هیچ شباهتی به روزه کتاب مقدسی ندارد. یکی از آداب تعنیت که اولویت اول و اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و آنقدر اهمیت آن برجسته است که در طول گذر تاریخ نام تعنیت را از این عمل برداشت و نام خود را جایگزینش کرد، روزه است. بله، روزه. روزه اولین اصل تعنیت است. روزه اشاره دارد که میباید در قدم اول تعنیت به مدت یک پیک زمانی یا یک روز کامل باشد. یک روز روزداری در نزد قوم برابر بود از نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب تا نیم ساعت بعد از غروب آفتاب و یا از نیم ساعت قبل از غروب آفتاب تا نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب. دقیقاً مدت زمان روزداری در وهله اول باید یک پیک زمانی کامل را در بر گیرد و برای محکم شدن زمان روزه از نیم ساعت قبل از شروع زمان روزداری باید شروع شود و تا نیم ساعت پس از پایان پیک زمانی برای روزه باید ادامه یابد تا روزه مقبول افتد. امروزه نیز تمام یهودیان به این شکل روزه نگه می‌دارند. قوم خدا و تمام مسیحیان سده های اول به این گونه تعنیت یا روزه می‌داشتند. به خاطر اهمیت خاص زمانی روزه است که نامش از تعنیت به روزه مشهور گردید. متاسفانه کلیساها در این به انحراف بنیادی رفتند. حال باز می‌گردیم به قیام خداوند. خداوند عیسی مسیح در روز جمعه جان سپرد و عصر همان روز یوسف از اهالی رامه از پیلاتوس جسد خداوند را درخواست می‌کند.
به آیه دقت کنید.
پس آن را پایین آورده در کتان پیچید و در قبری که از سنگ تراشیده بود و هیچ کس ابداً در آن دفن نشده بود سپرد و آن روز تهیه بود و سبت نزدیک می شد. بدن مسیح حسب کلام 3 روز می بایست در قبر می ماند. پس اگر هر روز را یک پیک شبانه روز حساب کنیم، از آغاز شب شنبه تا آغاز صبح شنبه می شود 1 روز، از آغاز صبح شنبه تا آغاز شب یک شنبه می شود 2 روز، از آغاز شب یک شنبه تا آغاز صبح یک شنبه می شود 3 روز. و مسیح پیش از سپیده صبح یک شنبه که می شد روز 4، یعنی در روز 3 قیام نمود و اینگونه کلام خدا محقق گردید. بسیاری نیز چنین حساب می کنند که جمعه روز اول، شنبه روز دوم و یک شنبه روز سوم، که این اشتباه است. اگر آغاز یک روز رو از صبح آن روز حساب کنیم، آنگاه جمعه روز اول خواهد بود، شنبه روز دوم و یک شنبه نمی تواند حساب گردد، چون او در روز یک شنبه قیام ننمود، بلکه پیش از سپیده صبح یک شنبه که می شود جزو روز شنبه، یعنی دو روز. و اگر چنانچه آغاز روز را از شب قبلش حساب کنیم، باز اشتباه خواهد بود، چون از شب شنبه تا پایان روز شنبه می شود یک روز و از شب یک شنبه تا صبح یک شنبه می شود نیم روز، چون مسیح در پیش از سپیده صبح روز یک شنبه قیام نمود، که در مجموع می شود یک روز و نیم.
یک روز معادل 1000 سال.
روز به مفهوم 1000 سال. موسی در سروده خود در این خصوص می گوید: زیرا که 1000 سال در نزد تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب. منظور او از مثل دیروز به روزهایی اشاره دارد که خدا در هر روز قسمتی از جهان هستی را آفرید. پتروس رسول عیسی مسیح نیز به این مهم اعلام می دارد که
به آیه دقت کنید:
لیکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون یک روز. خدا جهان هستی را در 6 روز آفرید و در روز هفتم آرامی گرفت. روز هفتم روز آرامی خداست که هنوز بشر به آن داخل نشده. روز هفتم تقدیس شده بود، لذا هیچ موجودی با گناه نمیتواند داخل آن شود. گناه آدم در باغ عدن موجب شد تا آدم و نسل او نتواند وارد روز هفتم گردد و در روز ششم گیر کرد تا زمانی که تقدیس گردد و گناه از او برداشته شود. ما در واپسین لحظات روز ششم هستیم و باید وارد روز هفتم شویم. در کتاب پیدایش باب 1 به تمام 7 دوره‌ای که برای جهان هستی منظور شده روز گفته شده است. هر دوره 1 روز، یعنی تمام دوره ها مساوی هستند. از طول زمانی 6 روز اول چیزی گفته نشده، ولی در خصوص زمان روز هفتم به وضوح در کتاب مکاشفه اشاره شده. لذا با توجه به مدت زمان روز هفتم میتوان دریافت که سایر 6 روز چند سال بوده است. در کتاب مکاشفه به وضوح و آشکارا و نه در رمز، بلکه به طور دقیق اعلام می کند که روز هفتم که آرامی خداست و کلیسا آن را به عنوان سلطنت 1000 ساله مسیح می شناسد، مدت آن 1000 سال زمینی است.
به آیه دقت کنید:
و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل می شود و کلید حاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر دست وی است و اژدها، یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد، گرفتار کرده، او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد. این 1000 سال روز هفتم است که خدا آن را تقدیس نمود و شیطان و شریران نمی توانند در این روز تقدیس شده باشند. از این جهت در زندان افکنده می شوند. و او را به حاویه انداخت و در را بر او بست، مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت 1000 سال به انجام رسد. و بعد از آن می باید اندکی خلاصی یابد. و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند، که زنده شدند و با مسیح 1000 سال سلطنت کردند. نفوسی که در سلطنت 1000 ساله هستند، کسانی هستند که شهادت عیسی و کلام خدا را دارند، یعنی طریق شرک و شهادت خدای سگانه تثلیث را بر خود ندارند، بلکه تنها شهادت نام عیسی را دارند، تعمید در نام عیسی را دارند و در جزو آنانی نیستند که صورت وحش را پرستش کردند، مانند فرقه هایی که آداب و رسوم غیر کتاب مقدسی را در کلیساها باب کردند. و سایر مردگان زنده نشدند تا 1000 سال به اتمام رسید. این است قیامت اول. خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسلط ندارد، بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت. با توجه به آیات و ادله های بسیار دیگر در میابیم که هر روز برابر هزار سال نیز در گاه شمار خدا میباشد و زمانی که خدا در ابتدا برای هر روز خلقت مقرر داشت فقط 1000 سال بوده و نه بیشتر. علم چیزی خیلی مغایر با این میگوید، ولی علم معیوب و پر از اشتباه است. علم و بیشتر مباحث آن زائیده ذهن بشر منحرف و در دست شیطان است. تنها کلام خداست که بدون شک و شبهه کامل و دقیق میباشد. کتاب مقدس به ما می آموزد هر روز از خلقت برابر بود با 1000 سال.
1 هفته معادل 7 سال.
اکنون می رسیم به هفته در مفهومی خارج از روزهای هفته، از دیدگاهی دیگر در گاه شماری خدا در کتاب مقدس. در گاه شماری خدا هر هفته برابر است با عدد 7. در بعضی مواقع منظور کلام خدا از هفته 7 روز می باشد و در بعضی مواقع هفته گویای 7 سال است. 7 در مجموع نماد 7 تایی می باشد. در نبوت‌ها و پیشگویی‌های داده شده از خدا غالباً عدد 7 نماد 7 سال است. به یاد بیاورید خواب فرعون را، وقتی که 7 گاو چاق و 7 گاو لاغر را دید. این خواب از سوی خدا بود و منظور خدا از عدد 7 گاو 7 سال بود. گاو نماد قوت و خوراک است. او از زمین ارتزاق می کند و آدمی را می خوراند. لذا تعبیر خواب به خوراک حاصل از زمین اشاره داشت و چاقی و لاغری گاف ها حکایت از پرباری و خشکسالی زمین داشت. خوراک برای انسان ها و ایزن خوابی که از 7 خوشه گندم حکایت داشت. 7 گاو چاق 1 هفته یا 7 سال پرباری زمین بود و 7 گاو لاغر 1 هفته یا 7 سال خشکسالی زمین بود در گاه شمار خدا. 7 سال پرباری نماد 7 دوره کلیسا می باشد که با حضور روح القدس برای تمام زمین پربرکت و پربار خواهد بود و 7 سال خشکسالی نماد 7 سال پایانی روز 6 است که دیگر روح القدس در زمین نیست و قحطی به علت نبود روح القدس در تمام زمین خواهد بود و همه دچار تنگی خواهند بود. چرا اینجا کوتاه‌تر شد؟ خداوند عیسی مسیح فرمود به خاطر برگزیدگان آن ایام را کوتاه گردانیده.
به آیه دقت کنید.
و اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد.